الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. قال علي عليه السلام: هلك في اثنان أو صنفان، محب غال ومبغض غال. قبل از پرداختن به هر سخن و هر کلام و هر گفتگویی، من لازم می دانم برای برادران و خواهران دو مقدمه مهم رو مطرح بکنم. مقدمه نخست این است: مباحثی که در اینجا عنوان کرده می شود بر این فرض استوار است بیانات ما که ما آیین خدا را فقط آیین اسلام می دانیم و آیین اسلامی را حق می دانیم که از در خانه علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما برون آمده باشد. خلاصه سخن، مسئله مورد اعتقاد ما در این مباحث قبل از آغاز و شروع هر سخنی این است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لئن تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آنچه بیان کرده می شود بر اصل صحت این حدیث ثقلین بیان کرده می شود. به بیان دیگر، خیلی ها در این دنیا خیلی حرفا رو زدن، فلاسفه آمدن سخن گفتن، عرفا سخن گفتن، اما قدر مسلم آن است که خدای سبحان تضمین کلی حرف اینها رو هرگز نکرده است، چون گوینده این سخن شیخ الرئیس ابو علی سیناست، چون گوینده این سخن صدرالمتعلین شیرازی است، ولی قرآن رو خدا تضمین کرده، بیانی هم که مسلم بشه از آن علی ابن ابی طالب خدا تضمینش کرده. سخن ما بر این مبنا استوار از ابتدا تا انتها و بر این اساس مانعی نخواهد داشت که در ضمن مباحث و گفتگوها و سخنان ما گاهی اوقات به افراد بزرگی انتقاد داشته باشیم، هیچ مانعی نخواهد داشت، چون معنای بزرگ بودن ملازم با معصوم بودن نیست. حافظ بسیار بزرگ است، بعدم میدونم بزرگی همه ما میدونیم، ولی آیا کسی میتونه مدعی بشه که او معصومه؟ اینجور نیستش. صنایع غزنوی شاعر چیره دست، ناصر خسرو قبادانی حکیم، حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ، هیچ کس نمیتونه به عنوان معصوم از او دفاع بکنه. حرفاشون هم تا اونجا ما رو بقبوله که با این دو میزان تطبیق بکنه. تطبیق نکرد هیچ مشکلی نیست رد حرفاشو. مولوی بسیار بزرگ که او گفته میشود مولانا، مولانا علی ابن ابی طالب مولانای ما مطمئنن جلال الدین مولوی نیست. بزرگ، واقعا هم بزرگه. 26 هزار بیت و مثنوی داره، از اول تا آخرش هم بیان فلسفی فلوتینه، نو افلاطونیان. بزرگ. اما این که حالا بگیم هر چه مولوی گفته است چون خیلی عادت کردن هر چه میزنن شاهد مثال از اشعار مولوی میارن، این محل تأمله. مولوی هم تا اونجا مورد قبوله که با موازین ما تطبیق بکنه، اگر نباشه هر جشته باشه بزنی سینه دیوار دیگه. حالا وقتی تکلیف این بزرگان اینجور روشن شد، بیاد پایین تر دیگه روشن‌تر خواهد شد. توجه فرمودید که حالا فرض فرمودید مثلا نعمت الله ولی مثلا گفت در دیوانش گفته، خب باشه، نعمت الله ولی معصوم نیست که حرفو برای من سندیت داشته باشه. برای من دو تا منبع وجود داره به عنوان سند، یعنی برای من، نه من شیعه رو دارم عرض میکنم، هر کس که شیعه باشه، یک منبع منبع وحی قرآنیست و دیگر منبع بیانات معصومانیست که خدا تضمینشون کرده، از پیغمبر اکرم بگیر تا وجود مقدس ولی از ارواح و نافدا. این روشن باشه اول. حالا کسی تو اینا حرف داره و بحث دیگری، جای بحثش اینجا نیست. یعنی بگی من اصلا امامت رو قبول ندارم، علی را به عنوان امام منصوص من اندالله نمیپذیرم، و بحثش اینجا نیست. این بحث ها بر این فرض استواره به هر حال که کلام اونا حقه، کلام های دیگر رو باید چه بکنیم؟ باید بر اونها بزنیم. نکته دوم و مقدمه مهم دوم این است، از کلام خود مولانا و مولا الموحدین و قائد الغر المحجلین و سید البسیین و یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه استفاده کنیم. امام خطر دو گروه رو گوشزد می فرماید، نه خطر را بلکه هلاکت را، یعنی انحراف قطعی را. هلک فیه اثنان او سنفان، این در اکبت های نهج البلاغه است، در باره من دو سنف، دو گروه هلاک شدن، یعنی به گمراهی افتادن. اون دو گروه کدامند؟ اولیش محبون قال، محبون غال بلکه بگوییم، و دومی مبغض و قال با قاف. و عجیب است که امام هر دو گروه اولا پیش بینی کرده که در آینده دو گروه خواهند اومد. در مورد امام به دو مشکل گرفتار میشن، یه دشون انقدر میبرن بالا میگن خداست، این محب قاله، یه ده میگه اگه انسان معمولی بوده. خب هر دوش هم هستن، این طرف وهابیان، اون طرف صوفیه. جالبتر این است که امام محب قار رو مقدم بر مبغض قال بیان کرده، حتی توشه حکمتی خوابیده که چرا امام در میان این دو گروه که در بارش به هلاکت میفتن اول محب قال رو فرموده. شاید جهت قضیه این باشه که خطر محب قال به مراتب از مبغض قال زیادتره، چون مبغض قال دیگه اصلا من علی قبول ندارم، اینو میگه سری، علی یک انسان بزرگی بوده، منهای مسئله ارتباط با خداش، منهای مسئله نسل بر امامتش، اسمش هم قبول ندارم، این حرفا رو میزنه، میگه من اینم. درسته گمراهه، اما گمراهیش آشکاره، یعنی پرچمش گرفته بالا که من با علی دو خالفم، نامون شد. محب قال این نیست. حالا بحث فرقه ها رو برسیم براتون بکنیم، اونجا براتون مفصل ایشالا زنده باشیم خواهیم گفت. تمام اینا تابلو دارن، حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر رو بسرم ما ها سیه، همش علی مقابله. شما حتی گروه های صوفی که بنده در میانشان رفتم در همین تهران و خودمون، اینا قطعا سنی هم، قدشون هم میشستم، ریشش هم میشستم کجاست. این در جلساتشون یک دمی از علی و فاطمه و از روزه میدن گذرش ناپیدا. و حالا که کتاب هایی که مال قطب این طریقه و مال بنیانگذار این طریقه هست، تمام ضد علی بن ابی طالبه. جالبه، همین اخیران یه بحثی داشتی در اصل عبدالعزیز، یکی از دوستان که با ما آشنا بود و اسم ما کم و زیاد تو این حرفا ورود داریم، تلفن کرد که دو نفر رو اخیران زیر خرقه بردن. این زیر خرقه بردن اصطلاحه، یعنی بردن داخل تو خانقاه کردن و صوفی. مثلا من باشون صحبت بکنم، گفتم بکن، شما نیدارم بالاخره موکول شد که ما بریم اونجا. خلاصش این شد، یه محل در اطراف شرعی بود و دیم این دو نفر آدم های بی سواد هیچی ندان 14-15 نفر رو تبلیغ کردن، اونم به یه فرقهی کرد کردن. این فرقه مطمئنن سنیه، یعنی صوفیه سنیه. خلاصه به نام قادریه، دنبال عبدالقادر گیلانی میرن. خب رفتیم اونجا، این دو نفر جوان بودن، هیچ هم بلد نبودن. من از عبدالقادر کتاب آشنایشان بردم با خودم. شما اینا را به طرف کی دعوت کردیم؟ مگه غیر از اینه؟ حرفاش ایناست، بنیانگذار این سلسله حرفاش اینه. الاوراد القادری یا سفینت القادری یا فتح ربانی که باشه، این اصرف هم دوش این شیه بوده، با این مطالبی که تو این کتاب این شیعه بوده واقعا. گفتم آقا ما اینا اصلا نمیدونیم، اینا اصلا بلد نیستیم. اسم کتاب چه بلد نیستیم؟ نه اون بلد نیست، شیخشون هم بلد نیست. منتها در تهران خانقا وقتی میریم، ای بابا اینا تنها دم از خاندان پیغمبر میزنن و دروغ و دروغ. بازی اینجوریه که این محب قال کارش دشوارتر از اون مبغض قاله. او تابلوشو داره، این بی تابلوه، یا تابلو تابلویست که مرا گول بزند. رو این جهته. البته حال ما بحث اون مبغض قالو نداریم، بلن بحث ما این طرف قضیه است، یعنی محب قالو میخواییم بحثش بکنیم. خب نکته دیگری که اول لازم برادران و خواهران باز بدانند این قضیه رو، حتما نسبت به این قضیه هوشیار و بیدار باشیم، این دو کلمه صوفی و عارفه. یعنی تصوف بخوایم بگیم به لفظ مصدریش، تصوف و عرفان، اینا دو تا لغتن، دو مفهومند. هر چقدر کلمه عرفان از نظر اسلامی، خود قرآن کریم روایات ما مقدسه، مقدسه، همونقدر در برابرش کلمه تصوف و صوفی بسیار بسیار سرزنش شده در آثار اسلامی. لذا حواسمون جمع باشه، اسلام با عرفان مخالف نیست. این همه تو خود قرآن کریم ماده عرفه آمده، یعرفون تعرفون تعرفو، همه این هاست. این ماده خب مصدر، این کلمه عرفان هم مصدر این ماده عرفه هست، شناخت. اصلا هستی معناش شناخته، دین معناش شناخته. لذا اسلام با این کلمه طرف نیست، دقت داشته باشید. اسلام با کلمه تصوف طرف است و این لغت درست در روایات ما آمده. تصوف و سرزنش، نکوهش، بلکه کوبیدن. منتها حضرات اخیراً میدانند به کم و زیاد که جامعه شیعی نسبت به کلمه تصوف حساسیت داره، لذا کمتر این کلمه رو به کار میزنن. میگن عرفان، اما در زیل کلمه عرفان همون تصوف خوابیده. حواسمون جمع باشه، در بحثا، برخوردها، مناظرات، این دوتا مفهومن دوتا قضیه رو القا میکنند، دو دلالت دارند به هر نظر منطقی، اما گاهی از اوقات حضرات برای آن که این کلمه تصوف رو شلش بکنم که خلاصه طرف خیلی به حازمش سقیل نیاد میگن عرفان. بعد بخونی اون عرفانی که او میگه چیه، بخونی زیر این کلمه عرفان رو. روزنامه کیهان وحشید، کیهان فرهنگی، سال پیش در فروردین ماهش، به نظر براتون بیارم روش بخونم براتون. مقاله ای داشت، عنوان مقاله اسلام خاصگاه مقدس عرفان بود. خب اگه واقعا عرفان باشه همینطور هم هست، اسلام خاصگاه عرفانه. مثلا مقاله رو چه میخوند، یه هم مزخرفاتی بود که صوفی ها گفتن. زیر کلمه ی عرفان اون حرف رو زده بود آقای برم آقای سجادی مشته بود. ما هم برداشتیم خوندیم، 26 صفحه هم جواب نمشتیم. تو من چاپ هم کرد کیهان، شما رو مثلا تیرما چاپ کرده، براتون میارم که زیل این کلمه به اصطلاح چیز عرفان رو حواسشم باشه. کلمه قشنگیه به شرطی که واقعا مراد از کلمه عرفان عرفان باشه. زیل عرفان تصوف نخوابیده باشه، این هم حواسمون جمع باشه که اگه گفتم فلانی عارفه، مراد از عارف چیه؟ عارف علی ابن ابی طالب قربونش برم. عرفانی که اون نسبت به حق داشت کس داشتش، درسته؟ اما زیر کلمه عرفان خیلی از اوقات مسائل و مواد تصوف خورد داده میشه. مواظب این بازیگری هم باشیم، چون باز منو ببخشید روی اون پوشیده است. میگیم براتون سنمون هم بالاست، تضمین عمری هم نداریم، در ذهنتون بمونه این قضیه. اگر بخواید از حریم دین دفاع بکنید، این کلام رو حتما مد نظر داشته باشید. یک فیلسوف سیاستداری به نام ماکیاول، اسمش خیلی معروفه، یعنی سیاستمداران به زبان روز نوعا دنبال او میگن، نه سیاست اسلامی واقعی، نه سیاستمداری به معنی روزش. در این مکتب هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما برای رسیدن به هدفتون میتونید از هر چی استفاده بکنید. این یعنی سیاست ماکیاولیزمه. لذا مشکل نیست، دروغ بگو خب بگو، میخوای یه چه برسی. حالا گاهی اوقات هدف مقدسه، آدم تو وسط هم چهار تا به اصطلاح دست انداز رو رد بکنه خیلی مشکل نیست. گاهی هدف هم کثیفه، هدف هم کثیفه. خب هم هدف کثیفه، همین وسط وسائط و وسائل کار خرابه. این حضرات اون مقداری که من شناختم، فرقی که در ایران هستم که همشون هم میشناسم، من باشون رفتم هشت و نشتم کردم، خانقاها رفتم جای مختلف، یک فرقه شون دیدم تو اینا همه که اینا خیلی در کارشون کلک نیست، به تعبیر خیلی فارسی اونم اهل حق هم. همینا که به نام علی اللهی معروف هم که اونا بررسی خواهیم کرد انشاءالله تو عرب باشون. منطقه از 1999 نفر اینا نمیدونم خودشون چی میگن، اونم هست، ولی تو رفتارشون آدم های صافی هم، هره کلک و حقه و این خیلی کم دارم برات، بقیهشون از سر تا ته هیچ براشون مهم نیست. دروغ گفتن، تقلب، حقه بازی، شیادی، مال مردم خوری، اینا خیلی چیزای خیلی ساده معمولیست. برای که چی؟ برای که دنیا باید تامین بشه، یعنی از همه چیز مریدان استفاده میکنن، کشک و پشم و یش بشون تا دنیاشون آباد بشه. تمام مطلب اینه، در تصوفی که من میشتم از داخل اینم داشته باشین که حقه و کلک و تزویر حرفا در این بحثا خیلی چیز عادیه، هیچ مشکل نداره. خود بنده هزاران دروغ از اینا شنیدم، خود من دارم هم از شما، من که نداشته باشه. این که حواسو جمع باشه، منتها علل و عوامل گوناگونی باعث شده که مع الاسف و با کمال تأسف بازار حضرات گرم بشه. علل رو هم خیلیشو خودتون میدونید، من دیگه نیازی به تکرار رو میبینم. اون که در این مملکت غریب و مجنومه علی و بچه‌های علی ابن ابی طالبن، خلاصش اینه، یه علتش اینه. حلت دوم بدعملی های بعضی ها که منصوب به دین هن. مردمی که منتظر بهانه بودن که بهانه بگیرن از زیر بار دین بیان بیرون، حالا بهانه هم گرفتن میرن از حکومت عده افرادی که منتسب به دین هن. میان بیرون میرن میشن بارکش قول بیابان، میرن زیر خلیه فلان کس و همه چیشون رو به باد میده. اون وقت بعد از 10 سال بعد میفهمن چه خبر بوده قضیه. یه داستانش هم میره. علت سومش هم طبع انسان به خوشی به کیف مایله، دین قید داره، جلسه مختلف نمیخواد باشه، مختلف هم میخواد باشه فاصله بندازیم این دختر بسار همدیگه رو نبینن، خلاف شره. نه با اونجا حرفا نیست، گلستانه، خواهر و برادرای طریقتی با هم میشینن. خیلی و از این سری امور بیشتر از این هاست دیگه. حالا اسمش هم دینه، درست شو؟ این مجموعه اموریست که باعث شده که اینا در مملکت ما متاسفانه با کمال اسف رونق بده کنه، برشون نوز پیدا بکنه. اما وظیفه این است که انسان به انسانهای طالب حق، اون که برای خاطر منافع شهوانی میره، البته من جوابشو نمیتونم بدم، ندارم که بدم جوابش رو، اون که به خاطر پول و دینار و درم و هر چی دیگر میره اون تو، بنده ندارم بدم. اون کسی که فکر کرده دین همونه با او حرف داریم ما، یعنی در این بحث هامون ما بحث های اینجوری بررسی های کند و کافی تحلیلی خواهیم داشت. داستان از این قراره، میخواییم بریم بریم، ولی بدونید داریم کجا میریم. این حرفاشون ایناست. این مقدمات رو از اون باب گفتیم که برادران و خواهران دقت داشته باشن که قضیه چجوریست، که ما در این بحثامون خلاصش اینه: برای خاطر دین، برای دفاع از امیر مؤمنان فاطمه زهرا، آینی که این همه شهید براش رفته، باید خودمون رو آماده کنی با این خطر عظیم، خطر عظیم. مردمان ناآگاه رو آگاهشون بکنی، اگرم خواستن برون نقدم براشون حجت تمام باشه، بگیم ما گفتیم تو خود دانی، حرفا اینا بود که ما داریم بهت میزنیم، این هم کتاباشونه. فرضمون هم بر این عرض کردم براتون، دو سه بار گفتم تکرارش میکنم به خاطر اینکه تو ذهن قشنگ جا بگیره. فرضمون هم بر این است که آیین حق فقط یکیه، اسلام شیعی، اونم شیعه اثناعشری. فرض اینه. البته نمیگیم که هرچی به نام امام صادق به دست ما رسید درسته، این نیست، به اونا تمسک نخواهیم داشت. اونا که مسلم مال امام صادق براتون میگیم و از قرآن کریم تعجب فرمودی. این داستانش اینجوری، اینا هم زیادن، زیادم دارن میشن. خیلی از به اصطلاح خانقاه هاشون هم از طرف دولت بستن، البته این معصر نخواهد بود یقینا، چون خانقاه که بسته میشه چهار تا خونه باز میشه عوضش، بعدش هم رنگ مظلومیت میگیرن به خودشون افراد زیادتری. خب علمی برخورد منطقی و جالب این است، منو ببخشید اینو دارم میگم مقدمات، به خاطر اینکه این به درد همه جاتون میخوره، نال بحث با اینا نه. قرآن کریم در آیات فراوانش به ما دستور العملی میده. یک آیه اینه، همه تونم میدونید: الا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. اولین کلامی که قرآن به من در برخورد با مخالف میگه همینه، پشت نده. اگر مقدسات کسی رو مورد اهانت قرار دادی، او هم به مقدسات تو بد خواهد گفت، به جای راه نخواهی بود. طرف هر چی روش معتقده براش مقدسه، همونطور که خدا و پیغمبر و علی و زهرا برای تو مقدسن، برای مثل مقدسات دیگری هست. تو مقدسات خودت علاقمند، او هم علاقمنده. اگر میخوای به مقدسات تو اهانت نشود، به مقدسات کسی اهانت نکن. این دستور قرآنیست. خود امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پیشوای متقیان عالم که وقتی شنید که بعضی از یاران او دارن به معاویه و لشکریان معاویه بد میگن، همون نجید انی لا اکره السبابین، خوشم نمیاد شما فوش بدید، تا جایی که منطق است جایی برای فوش باقی نیست. اصول کافی بعد نیا کن اولش، وجود مقدس امام صادق بنیانگذار مذهب حقیه جعفریش، کسی باش برخورد میکنه، بی ادب بوده او، البته باشه، عرض میکنند که خودتو قبول ندارم، جدت هم قبول ندارم، جد اعلی پیغمبر هم قبول ندارم، خدا هم قبول ندارم. همینجوری امام به اون جمله فرمود یا اخا اهل مصر، اولین جمله امام این بود، نه برادر من، برادر مصریان. کلمه برادر خلاصه اینکه بشیم با هم حرف بزنیم، با هم را بریم. و این کلمه مودت آمیز، محبت آمیز قلب طرف رو جذبش کرد. بعدم با هم حرف زدن، فرمودی هفتش دقیقه بیشتر طول نمی کشه، حالا من دارم این هفتش دقیقه رو، همون هفتش دقیقه همی شد، همه رو قبول کرد، همه رو قبول کرد. شخصی به نام مفضل ابن عمر هست، مفضل شاگرد امام صادق. مفضل میگوید که روزی خدا قسمت همه تون کنه انشاءالله به زیارت مرقد مطهر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رفته بود. برای زیارت رفته بودم، رفتم نزدیک زری مطهر ایستادم که زیارت کنم، دیدم دو نفرم اونجا ایستادن، نمیشناختم دو نفر کی هستن، دارن با هم حرف میزنن به جای زیارت خوندن، دارن با هم حرف میزنن. خب حساس شدم، گوشامو تیز کردم اینم چی میگن به هم. دیدم یکیشون به دیگری میگه که این که اینجا خوابیده کیه؟ این پر بیادبانه. اون یکی گفتش که میگن پیغمبره، میگن پیغمبره. اولی گفت پیغمبر یعنی چی؟ باز دومی گفت میگن با خدا ارتباط داره. اولی گفت اگه خدایی هم هست که این باش ارتباط داشته باشه یا داشته مثلا. با فضل این کنار قبر پیغمبر این دو نفر دارن اینجوری حرف میزنن. خب جوش آوردن، ملعون ها، خبیث ها، مشرک ها، خجالت بکشی اینجا جایی حرف هاست. نظرم همین کلامه. یکی از اون دو ما رو شناخت، بسین که این عبارت رو او گفت، یک آدم لا مذهب و به قول قدیمی ها زندیق، گفت تو شاگرد جعفر ابن محمد هستی؟ گفتم آری. گفت اگر شاگرد او هستی برو از او درس ادب یاد بگیر. یا آدم زندیق نسبت به امام صادق اینجور عرض ادب میکنه، برو از او درس ادب یاد بگیر. گفت من و این رفیقم هر وقت میخوام بریم خدمت ایشون در خونه به رو ما بازه، امام صادق، میریم تو مقابل ایشون میشینیم، از همین اراجیفی که تو شنیدی نمونش رو مصدورش رو شنیدی ردیف میگیم به امام، یه چرمه در بین سخن ما حرف نمیزنیم تا ما حرفمون تمام بشه. بعد وقتی همه حرفمون تمام شد دو سه جمله بیشتر رو میگه، هر چی ما رشتیم همه میکنه. اگر تو شاگردو هستی برو از او ادب یاد بگیر. حالا این دو نفر ابو شاکر دیستانی و ابن عبل اوجا، دو تا ماتریالیست زمان یا به قول روزا اون وقت دهری های زمانه بودار، این دو نفری که به خدا معتقد نیستن میگن امام صادق اینجوریه. بعد مفضل رفت و خدمت امام و داستان رو عرض کرد و امام فرمود از فردا صبح بیا اینجا بیشین، من مدت سه روز برای تو درس توحید میگم، آنچنان برای درس میگم که دیگه بعد از این در برخورد با هر ضد خدای پیروز بشی، نیازی به فوش دادن نداشته باشی. منظور این رویه و نحوه برخورد بوده است با مخالفان توسط اولیا و پیشوایان دین ما. من باید انشاءالله این گونه باشیم، با خشونت و سرسختی و با فوش و این حرفا کاری البته درست نمیشه. هیچ وقت نمیتونه در مسائل اعتقادی خصوصا زور و جبر کارایی داشته باشه، ممکنه موقت داشته باشه اما برای همیشه نخواهد بود. خیلی از اینام که رفتن واقعا نمیدونن چه خبره، نمیدانن. اگر هم شما برخورد فرمودید حتما خواهید دید چند تا ساکنی هیچ چی نمیدونن، به دلایل گوناگون و عمدتا هم بی اطلاعی رفتن. این وظیفه ماست. خب بریم سراغ کلمه صوفی، که اصلا این کلمه صوفی از کجا آمده. اجازه بدید تو این زمینه ما دو تا بحث رو مطرح کنیم و مجزات هم بکنیم. یک بحث ترجمه لفظ صوفی است و دیگری ترجمه است به عنوان بیان اصطلاحی لفظ صوفی. کتابی که دست منه، این کتاب از معتبرترین منابع تصوفه، نویسندش خودی صوفی بوده، دکتر قاسم غنی. برادرانی که میخوان کار بکنن کتاب باید داشته باشن، این چیز نداره، لا محاله باید داشته باشن. اسمش تاریخ تصوفه در اسلام، دو جلد هم هست، البته جلد دوم اختصاصا برای حافظه، ولی جلد اول که این باشه مسائل کلی تصوف رو بررسی کرده. کتاب فوق العاده معتبر و بسیار پر محتوا، بسیار پر محتوا، با سواد بوده، فلسفه میدونسته، خودش هم بوده. نکته قابل توجهی که در اینجا وجود داره که نظر برادران و خواهران رو بهش حتما جلب بکنم، این اعترافی است که ما تا قرن دوم، قرن دوم اسلامی، از کلمه صوفی در آثار اسلامی هیچ اثری نمی‌بینیم. پس معلوم این نبود و داخله در اسلامش کردن، که بعد در این زمینه صحبت خواهیم کرد براتون. زمان شخص پیغمبر کلمه صوفی اصلا نبوده، زمان خلفا نبوده، زمان مولا علی نبوده، به تو قرن دوم کم 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 اثری از این کلمه در آثار به اصطلاح منسوب به اسلام پیدا می شود. و این میگه در حدود سنه 200 هجری، یعنی اول قرن سوم تقریبا این کلمه پیدا شده. کلمه صوفی میگن منسوبه، چون یا نسبت داره صوفیه، یا مشدده نسبت داره. حالا به چی منسوبه؟ نسبت به چی پیدا میکنه این کلمه منسوب؟ میگن مردی بوده مجاور خانه کعبه، این را البته ایشون داره میگه، به نام صوفه. این اولین کسیست که خودش رو کاملا وقف خدمت به خدا کرد. از نخستین کسی که خود را وقف خانه خدا کرد، خدمت به خدا کرد، و بعدم مجاور خانه کعبه. اسمش هم صوفه بوده، صوفه با صاد. از کلمه صوفی منسوبه به، و نام واقعیش قوس ابن مر یا قوس ابن مر بوده، این حال حتما لقبش بوده. پس این کلمه یعنی رفتن در خدمت خدا و خود رو سراسر وقت به خدمت خدا کردن، به این اعتبار شد صوفی. ادعی آمدن گفتن کلمه صوفی نسبتش به اهل صفه میرسد. اهل صفه رو میشناسیم ما دیگه ها، انسانهای بیچیز و مسلمانهای ناداری که زیر سقفی در کنار مسجد پیغمبر به خاطر نداشتن جا و محل زندگی میکردن، و از جمله معروف در اینها کی بود؟ کی میتونه بگه برامون؟ بازیگری در تاریخ اسلام بود که اون سرش ناپیدا، اون کسی که از اهل صفه بود. بله، ابو هریره شیخ المغیره، 7000 خورده حدیث از پیغمبر نقل میکنه، از همین اهل صفه است. می پول میگرفت و میساخت از اون. هرها همیشه آقای ریال و دلار کارگشا بوده، حالا زمان ما فقط بی اون وقت هم بوده، بس پول میگرفت و میساخت. وجود مقدس علی ابن ابی طالب که از اول عمر پیغمبر، عمر رسالت پیغمبر تا آخرش با او بوده، از پیغمبر هزار حدیث نقل میکنه. این هر هزار تا حدیث نقل میکنه از پیغمبر. مدت همراهیش با پیغمبر 1.7 سال بوده. در حال خب اینا چون بی جا بی مکان بی تعلق بودن به نام اهل صفه، بذار صوفی منصوب چنین محل نداره، دلبستگی به جایی نداره. البته همه میدونن که منصوب اهل صفه میشه صوفی نمیشه صوفی. حالا درها بعضی میگن صوفی از کلمه صوفانه آمده. صوف این همش با ساده ها، صوفانه یک گیاهیست، یک گیاه نازک کوتاهیست. و میگن چون صوفیان در غذای خودشون به گیاه اکتفا میکردن، بنابراین صوفی از این. بازم میدونیم که منصوب کلمه صوفانه صوفی نمیشه، میشه صوفانی. این هم از اونجا. بعضی گفتن لغت صوفی منصوب به صوفت القفاس، صوفه القفا یعنی موهای پشت سر، چون موهاشون رو مثلا بلند میکردن این پشتو میخونجی، خلاصه اسم شد اینکه صوفت القفا. اگر باشه یا نسبت اضافه بشه به جزء دوم اضافه بشه، باید بشه قفوی نه صوفی. و چیزی رو که پذیرفته دکتر غنی و درست شم همینه، به نظر من صوفی از کلمه صوف میآید. صوف یعنی پش، صوف یعنی پش. پس صوفی یعنی پشمینه پوش. این کلمه به این اعتباره که اینها لباس نازک و حریر و نزینا نمیپوشیدن، به خاطر که به خود زجر بدن لباس درشت و خشن میپوشیدن، لباس پشمینه. البته بعضی هم گفتن مراد از چی؟ کلمه صوفی مشتق از کلمه صفوه هست. صفوه یعنی صافی شد، اگه صفوه باشه میشه صفوی دیگر، باقی دیگه صوفی نمیشه. در بین این همه اشتقاقاتی گفته شده، یا به اصطلاح وجوه نسبت گفته شده، اون نسبتی که به کلمه صوف یا هش، او به نظر همه نظر ادبی صحیح تر میاد، همه نظر خارجی صحیح تر میاد. اما این معنای لغوی کلمه صوفی است. یک معنای اصطلاحی که مهمش همین کلمه اصطلاحیه، انظر لغوی به هر جا میخواد برگرده برگرده، ولی این کلمه اصطلاحیش و معنای اصطلاحیش مهمتر. صفحه 199 این کتاب جلد اول که عرض کردیم براتون، این تعریف رو از جنید بغدادی نقل میکنه. جنید از بزرگترین بزرگان صوفی است که او تصوف رو تعریف کرده. اون تصوف چیه تعریفی او کرده؟ تصوف آن بود که تو را خداوند می‌نویسی؟ تصوف آن بود که تو را خداوند از تو بمیراند و به خود زنده کند. و واقعش هم همینه. حالا میبینیم که در تعاریفی که بعد خواهد اومد همشون یه همچین سخن رو به کم و زیاد با اختلاف در عبارات گفتن. سهل ابن عبدالله تستری با صوفی دیگری است، از بزرگان هست. همینجا خدمتون باز عرض بکنیم برادرانی که علاقمند به مطالعات بیشترن، البته ما در ضمن سخن به این مطلب خواهیم رسید، ولی یادشون باشه از حالا دو کتاب را در شرح حال بزرگان صوفیه تهیه کنن، حداقل یک دونش رو تهیه بکنند. یک کتاب، کتاب تذکرة الاولیاست که معتبرترین کتاب اینهاست در شرح حال بزرگان صوفیه. این مال کیه؟ عطار نشو، خیلی معروفه برای دو جلده، دو جلد در یک مجلد. یکم نفحات الانس جامی، عبدالرحمن جامیه. نفحات خیلی قطوتر و تذکره خوده کمتر از او، ولی تذکره از او معتبرتره. خب پس سهل ابن عبدالله تذکره از بزرگان صوفی است، اونم تعریف میکنه. گوید تصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفتن و از خلق گریختن. خب اینم یک بچه دیگره، یکی از نشانه های صوفی چیه؟ از خلق فرار کردن. و این درست در مقابل حرفای اسلامی قرار میگیره. ید الله مع الجماعه، مسائلی که قامتون خبر دارید دیگه، انقدر که در دین ما مسائل اجتماعی اهمیت داره، مسائل فردی انقدر مهم نیست. اما ابوالحسین نوری یک صوفی دیگری است که باز تعریفی کرده از تصوف. گوید صوفیان آن قومند، صوفیان آن قومند که جان ایشان از کدورت بشریت آزاد گشته است و از آفت نفس صافی شده و از هوا خلاص یافته، هوای هوای نفس خلاص یافته تا در صف اول و درجه اعلا با حق بیارمیدند، با حق بیارمیدند و از غیر او رمیده. در صفحه 203 این کتاب از یکی از بزرگترین بزرگان با صوفی ابوسعید ابوالخیر تعریف دیگری نقل شده. این لب مطلب گفته شده توسط ابوالخیر. او اینجور بگه: صد پیر از پیران، صد پیر از پیران در تصوف سخن گفتند. اول همان گفت که آخر. صد نفر راجع به تصوف حرف زدن دیگه، اما حرف اولی با آخری با همدیگیش فرقی نداشت، هرچه اولی گفت آخری همونو گفت. و عبارات مختلف بود، و عبارات مختلف بود و معنا یک بود. درسته که عبارات مختلف اما مفهوما همه یک چیز گفتن. او چیه؟ که از تصوفو، که از تصوفو ترک و تکلف. تصوف یعنی چی؟ یعنی ترک سختی کردن یا سختی به خود بستنه چون ما به تفعل درست شد. و هیچ، حالا خودش توضیح میده جناب ابوسعید ابوالخیر، و هیچ تکلف تو را بتر از تویی تو نیست، و هیچ تکلف تو را بتر از تویی تو نیست. چون به خیشتن مشغول گشتی، چون به خیشتن مشغول گشتی از او یعنی از خدا باز ماندی. پس ترک تکلف یعنی چی شد؟ یعنی خود رها کردن. مادامی که خود را داری صوفی نیستی. اون زمان صوفی خواهی شد که خود را رها کنی، خود را رها کنی با او پیوسته خواهی شد. مادامی که با خودی با او نخواهی توانید پیوست. این کتاب دست آوردنش برامون خیلی سخت بود، ولی بالاخره گیرش آورد. اسمش از 40 کلام و 30 پیام. 40 کلام و 30 پیام کتابی است مال آقای دکتر جواد نوربخش. جواد نوربخش برام در لندن اونجا جا خوش فرمودند، گهگاه افاضاتشون به ایران سرازیر میشه، البته منطقه فعلا مقررشون در لندن هست، اونجا در قربت میگذرانند. ایشون 75 سالشه الان و 43 سال یا 44 ساله که الان ایشون قطب طریقه نعمت اللهی نوربخشی است، منطقه قطب میگن نعمت اللهی تنها، خانقاشون هم همین بغل گوش خودتونه که هم بلورسازی کوچه میسم، من رفتم اونجا، این هم خانقاشون. کتاب های زیادی ایشون داره، ماجراها داره، البته خود این بزرگوار که حالا به ذکرش الان اینجا نیست، کتاب های زیادی داره. یکی از کتاب هایی که ایشون داره مثلا فنا و بقا در خرابات، فرهنگ نوربخت، من همه دارم البته خونم. یک کتابش هم این کتابه، به این زیبایی چاپ شده، 40 کلام و 30 پیام. چون هم راجع به تصوف تعریفی داره که بد نیست بشنوید و بنویسید. البته در صفحه 36 این کتابش با این چاپ نفیس با این کاغذهای اعلا گوید قطره و دریا، این تیتر مطلب قطره و دریاست و توضیح میده این کلام رو، این کلمه رو، اگر حق را به دریا، اگر حق را به دریا و انسان را به قطره تشبیه کنیم، میتوان گفت تصوف رسانیدن قطره به دریاست. این مرحله اعلای تصوفه، یعنی انسان خدا شدن، خلاصش اینه. تمام فرقشون هم به این مطلب معتقدن، یعنی یک دونه فرقه نیست از فرق صوفیه که در کتاباش این مطلب نمیده باشه. فنای فلا بقای بلا، حرف نوربخش، دیگران هم گفتن. سرانجام غایت قصوا، کلمه اعلا و علیای تصوف همینه، انسان رو خدا بکنند. تصوف کار چیه؟ انسان خدا کردنه. از یه بزرگوار دیگری شیخ محمد حسن صفی علی شاه، چون روحانی بود البته، فرقه صفی علی شاه یعنی گناب، یعنی نعمت اللهی صفی علی شاهی، بنیانگذارش این بزرگواره که الان خانقاش هم مشخصی میشناسیم، اونجا رفتم خودم کتاباش هم گرفتم، چون 3 تا کتاب داره و یک تفسیری هم منظوم بر قرآن داره، تفسیری صفی علی شاه معروفه، این تفسیری من منزل دارم، این تفسیر رو کتاباش هم دارم، یعنی 3 کتاب دیگه هم دارم. ایشون خیلی دست به عصا رفته تو این تعریفش، مطابق ناصریم بگیم به هر صورتش. در صفحه 236 کتابی به نام میزان المعرفه یا میزان المعرفه البته این کتاب 2 کتابه، بحر الحقایق همه شعر، این رساله میزان المعرفه شه، این منظم به بحر الحقایق شه، به اصطلاح بحر الحقایق شه. در صفحه 236 این کتاب که صفحاتش پشت سر هم خورد البته جدا نکرد، میگه بدان که رفع نقصان و رسیدن به کمال عرفان حق انسان است، و ادراک آدمیت فایده اصلی از خلقت و ادراک آدمیت فایده اصلی از خلقت عالم امکان و تحصیل این مرتبه عظما و تحصیل این مرتبه عظما منحصر به دو چیز است، یکی آداب ظاهر و آن را شریعت گویند و یکی تنزیه باطن و آن را تصوف خوانند. براتون توضیح بدیم تا روشن بشه. این از شگرت های حضرات، البته میگم ما شعر رو قبول داریم، هر کس هم میاد باید حتما مقید باشه به یکی از مراجع تقلید زنده تقلید بکنه. اینا رو من خودم تو خانقاه دیدم، رفتم دیدم اینا رو. ما تنها کاری که میکنیم در واقع تنزیه و تزکیه ظاهر به عهده شرع، وضوء، غسل، تیمم، روزه، نماز، اینا همش تزکیه چیه؟ ظاهر و بدنه. انسان غیر از این تزکیه ظاهر و بدن تزکیه باطن هم میخواد، نیست؟ تزکیه باطن به عهده چیه؟ تصوفه. شریعت میاد برای تصفیه و تزکیه ظاهر، طریقت میاد برای چی؟ چون نام دیگر تصوف چیه؟ طریقته. طریقت میاد برای چی؟ برای تصفیه و تزکیه باطن انسانی. حالا شما چی میخواین در تزکیه باطن انسانی؟ اینجا باید بری زیر خرقه یک واصل به حق. یکی از بحثمون تو اینجا زنده باشیم همین داستانه. مطیع و منقاد بدون چون و چرا در برابر پیر، مرشد و قطب. هر چه بگه، حتی بگه دلیر، باید دلیری، اگر این صوفی نیستی. پس برای اینکه تزکیه باطن حاصل بشه باید بری سرسپرده بشی، تعبیر خودشونه. سرسپرده چی؟ کسی خودش واصل شده باشه، این از تو متقدم باشه. باید دستورات رو عملی بکنی. اونم به چی دستوراتی میده؟ یار چله نشینی هست، ذکر خفی هست، ذکر جلی هست، این حرفا هست دیگه توشون، که در هر فرقه با مختصر تفاوتی همین بازی هست. او از دست چیه باطنه؟ خب الان من طریقت رو باید برای چی برم؟ تا به حقیقت برسیم. ازا سه لغت: شریعت، طریقت و چی؟ حقیقت. حقیقت وصوله اون زمانی که انسان واصل به حق شد، یعنی به خدا واصل شد، چسبید به خدا دیگه. دیگه اون آیت قصفایی چیه؟ سیر حرکتی انسانه. توجه فرمودید؟ لذا کلمه سیر دارن، کلمه سلوک دارن، سیر و سلوک میگوین. سیرشون حرکت انسان به سوی خدا، نام سیر الالله، و سلوک نحوه برخورد، نحوه معاشره، نحوه مجالست با کیا؟ با انسانهای دیگر. پس جمع کنیم بحثو تا حالا. اولین نکتمون اینه که این بحثا بر این بنا استواره، یادمون نره که ما فقط شیعه اثناعشریه رو حق میدونیم، چون او حقه، بر اون مبنا داریم این تحلیل ها رو بکنیم، نه اینکه از اینکه با دیگران بخواییم بیشینیم که عقاید غیر از عقاید شیعه داشته باشن بحث کنیم ابا داریم. ما این جلسه اون نیست، در این جلسه بنابر اینه قرآن، بیانات اهل بید و معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اونا بر اون حقه. حرفای دیگر رو بر اونا میزنیم، تطبیق کرد رو چشممون، نکرد بزنیم سینه دیوار. درست؟ تصوف یک بحثیست که معمولا با قضیه ولا اهل بیت شروع میشه و و در میان اهل بیت هم از همه مهمتر وجود مقدس آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه. منتها اون همون راییست که امام خواست یا نه، ما دو جا حرف داریم، قاطعانه میگیم نه. این که میگم یعنی بعد از مطالعات میگم نه، به اعتبار مطالعات خودم دارم میگم نه، بررسی هم میکنیم، نقدش هم میکنیم. کلمه صوفی و عارف هم با هم دیگه فرق میکنن. عارف مقدسه، منتها عارف به عرفان حقیقی واقعی، نه عارف باشی اما بری سراغ ان عرفای بزرگان صوفیه که اخیراً رسم بر این شده، حالا فلانی عارفه یعنی صوفیه. چون صوفی اکثر عمل درست میکنه یه خورده مشکل پیدا میکنه، میگن عارفه که او مشکل حل بشه. توجه فرمودی؟ خب در میان این دو فرقه هم که امام علیه السلام فرمودن که اینا پیدا میشن و خطرناکن و هلاکت، امام اول محب قال عنوان کردن، آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بعد مبغض قال بیانش کردن. پس معلومه کار اینا دشوارتر است و عملا هم همینطوره. او وهابی اصلا علی قبول نداره، میگه قبول ندارم، چش اون میگه من قبول ندارم، اینا نمیگن، میگن ما میذاریم سرمون تابلام علی ابن ابی طالب، ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، و من قالها دخل حسنی و من دخل حسنی عمله. معروف کرخی میگن پردار از رضا علیه السلام بوده، این خرقه دست امام رضا گرفته، همین هم یه جور خودشون به معروف کرخی میرسونه، برسن به امام رضا علیه السلام. حالا یا کس بگه آه تو راز بگی، آخه با وجود امام جواد معروف کرخی چی کاره بوده؟ آخر امام جواد خوب بود، معروف کردی بسه چی کاره هست؟ تازه همزمان امام رضا هم نبود، اون ساختن درو گفتن، همیشه هم درو گفتن. بگذاریم از این ماجرا، کلمه صوفی هم بررسی کردیم. صوفی از کجا نشأت گرفته؟ اون تعریف قابل قبوله، لغویش این بود که به صوف انتساب داره، یعنی پشمینه پوش، خیلی خدا هم رسمه، اما معنای واقعی حقیقیش یعنی چی؟ یعنی انسان رو به خدا رسوندن، انسان رو خدا کردن. این کل ماجرا است. خدا ان شاء الله همه ما رو در ظل عنایات ولی از ارواح نافدا از هر خطری و از هر خطایی حفظ بفرماید ان شاء الله. مملکت ما، دین ما، آیین ما، نوامیس ما، عزیزان ما، رهبر ما، همه را در پناه ولی از حفظ بفرماید. سلام علیکم و رحمت الله.